را به صورت آزمایشی شروع کردیم استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان و همدان تا انشاءالله نقاط قوت این بیمه تکمیلی را تقویت کنیم و ضعف‌های احتمالی را انشاءالله بگیریم تا بقیه مستمر بگیران عزیز خودمون را در سراسر کشور انشاءالله تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار بدهیم. در مرحله بعدی انشاءالله اینجا هم بررسی‌های کارشناسی و نقاط ضعف را برطرف کردیم، تمام اون اعضایی که از کردم 2.5 میلیون فعلا ما بیمه شده داریم، همه اونها را در قالب قرارداد میتوانیم تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار بدهیم.
چه مبلغ باید بپردازم برای این بیمه تکمیل و چه تعدادن الان آقای دکتر برقراری؟
الان ما سه استانمون حدود مثلا بالغ بر 40,000 نفر از مستمد بگیران که از خدمات بیمه تکمیلی دارن برخوردار میشن. میزان حق بیمه هر فرد ماهیانه هم مبلغ 110 تومان.
بله.
110 تومان.
یعنی اون مبلغ دیگه 110 تومان برای بیمه تکمیلیه.
بله 110 تومان از اینا ماهانه، چون اینا مستمد بگیر هستن از حقوقشان کم میشه تا اینا بتوانن از خدمات بیمه تکمیلی و در صورت تعهدات شرکت بیمه‌گر استفاده کنن. و ما همه فرایندهای قانونی رو طی کردیم، چندین شرکت هم نشستیم بررسی کردیم، کسانی که کمترین قیمت به ما دادن، چون به این جامعه هدف واقعا ما باید بیشتر خدمت کنیم، یعنی فقط نگاه بیزنسی باید نگاه نکنن و نگاه فقط بحث منابع، یعنی شرکت باید یه مقدار هم با روی کرده حمایتی بیاد، که الحمدلله شرکت هایی که اومدن صحبت کردیم در قالب منافسه که شرکت ها برنده شدن و حق بیمه هم حق بیمه زیادی نیست، 110,000 تومان مبلغ نیستدی. ما
میخوام اسم شرکت رو نگیرم، ولی همون شرکت تامین که بازنشستگی تامین اجتماعی رو پوشش بیمه تکمیلی میدید یا نه شرکت های دیگه ای هستن؟ فقط میخوام چون بخش خصوصی اسمشو نگیرم.
فکر کنم وزارتخونه رو تحت پوشش میده، حالا مال تامین اجتماعی نمیدونم، ولی اون شرکتی هست که بیمه تکمیلی همکاران و محترم وزارت تعاون کار پوشش میده.
بله.
بیمه تکمیلی خودش قرار داده، قیمتش هم خوبه، قیمت اون پرداد مبلغ حق بیمه که میخواد بگیره زیاد الحمدلله نیست. ما تمام تلاشمون رصد میکنیم که این بیمه به تعهدات خودش خوب عمل کنه. اگر به تعهدات خودش خوب عمل کرد، اگر نقطه ضعفی هم احیانا داشت، ما همه اینا رو سعی میکنیم برطرف کنیم، چون سه استان ما فعلا آزمایشیه، تا انشالله این ترایندی باشه، این بابی باشه که تمام مستمر بگیران عزیزمون که الان از کردن 170,000 نفر هست، این تحت پوشش قرار بگیره و در مرحله بعدی همه بیمه شده های ما، اعضای ما که 2,500,000 نفر هستن، تا انشالله کم کم به سمتی حرکت کنیم که رضایتمندی این عزیزان را فراهم کنیم. و هدف ما هم غیر از رضایتمندی اینها چیزی نیست، خدمات بهتر و در صورت خدمات مطلوب تر و ایشالله بیشتر.
بله. خب اجازه بدین بازی فرصت کوتاه بگیریم، من پرسش هایی هم ارسال شده البته خدمت شنونده عزیزی که بازنشسته تأمین اجتماعی هستند و دلنگران، حالا این مبلغی که برای بازنشستگیشون تعیین شده، اینا رو باید اجازه بدید که ما در خدمت مسئولین تأمین اجتماعی روزی برنامه داشته باشیم که شما پاسختون رو بگیرید. ما در حال حاضر داریم با آقای دکتر برقراری در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر گفتگو میکنیم، صرفا هم به خاطر این خدمت جدید بیمه تکمیلی که واقعیتش حالا یه هزینه است در ماه میپردازن گروه همین کشاورزان روستاییان عشایر مثل سایر مردم که به حال بیمه تکمیلی دارن، اما در نهایت گرفتاری بیماری اگر که حادث بشه خدای نکرده، یک کمک و حمایتی است که بچه حتی از بخش خصوصی هم خدمات گرفت و دیگه حالا هر جور که خودشون تمایل داشته باشن بخش درمانیشون رو تعیین بکنن. اما همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه نیم نگاه هست که تقدیم حضورتون میشه در مورد بیمه تکمیلی. خب در حال حاضر آقای دکتر لطفی هم به جمع ما پیوستن، شو سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر لطفی سلام به شما.
من سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز.
خب عرض کنم که آقای دکتر برقراری هم همراه ما هستن، از ابتدای برنامه باشون گفتگو کردیم در ایشون همونطور که معرف حضورتون هستن. بله، ایشون توضیح دادن و تبیین کردن این بحث بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان عشایر رو، به خصوص راجع به این بیمه تکمیلی ما باشون گفتگو کردیم. حالا خواستم که ایشون هم یه چند دقیقه پایانی صحبت شما رو هم بشنون. آقای دکتر، ما جناب دکتر لطفی واقعا این میزان حمایت کفایت میکنه؟ حالا تلاش دولت بر این بودی که حمایت بیمه بیشتری داشته باشه، اما در کنارش ما شرایط تورمی رو که میبینیم که با تمام اجرایی کردن قوانین موجود بیمه و حمایت بیمه، باز فرد میبینه که از شرایط تورمی اگر عقب باشه مهاجرت میکنه از روستا به شهر و متاسفانه از جامعه عشایری. به هر حال ما میبینیم که به دنبال اشتغال و با درآمد بیشتر، خب به جاذبه بیشتری داره کلان شهر. آیا واقعا این میزان کفایت میکنه؟ ما دو سه دقیقه در خدمتتون هستیم آقای دکتر لطفی.
ببینید خانم، ما یه بحثی که داریم در رابطه با مخصوصا در حوزه درمان، اولا در کشور ما بارها روی این قضیه یعنی تأکید داشتیم، پیگیری کردیم، هنوز هیچ که پاسخ قانون کننده از سوی وزارت بهداشت داده نشده که واقعا سرانه درمان برای هر شهروند ایرانی چقدر هست.
عجب.
آیا 10 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون، هر چقدر؟ اصلا کی بایستی یک مجموعی بایستی مشخص بشه که واقعا هزینه تمام شده هر فرد ایرانی تو حوزه درمان رو مشخص بکن، بعد به نحوه تأمین هزینش بپردازیم که آقا بالاخره دولت چقدر میپردازه، سازمانهای بیمه‌گر چقدر میخوان بپردازن و خود افراد چقدر میخوان بپردازن. متوجه میشوند؟
بله، بالاخره حساب کتابش باید باشه که امکان رفاهیش داره همشه.
یکی از چالش‌های اساسی ما اینه که این شاخصه هنوز در نیومده.
عجب.
بنده تو ناظر تامین اجتماعی بودم، تو تامین اجتماعی می مشکل داشتیم که بیشترین درمان کشور رو داره، بیمه درمانی کشور رو داره. یعنی هنوز وزارت بهداشت هزینه میانگین هزینه تمام شده هر شهروند ایرانی تو دستش نیست.
دکتر پس چطور داره این بیمه ما میچرخه و میگرده به صندوقش؟
ببینید اول از همه، حالا ضمن خسته نباشه خدمت های دکتر برقراری، اینه که از مجموعه وزارت بهداشت یک مؤسسه استانداردی واقعا در کشور بایستی باشه در بیاره ببینیم واقعا هزینه سرانه درمان هر فرد چقدر هست و چقدرش بایستی بیمه بده، چقدرش دولت بده، چقدرش بایستی افراد بایستی بپردازن. ما بایستی اول این کار انجام بشه، یعنی اون استاندارده در بیاد، سهم بیمه ها مشخص بشه، سهم افراد مشخص بشه، سهم دولت هم مشخص. الان متاسفانه ما در حوزه هم روستایی هم تامین اجتماعی بعضا شاهد این هستیم که دولت داره یارانه‌ای رو میپردازه ولی اخشار ضعیف جامعه از این یارانه‌ها برخوردار نیستن. چرا؟ بخاطر اون عرض کردم خدمتتون شفافیت که بایستی باشون، مؤسسه استاندارد که بایستی مشخص بکنه تکلیف، یعنی آقای برقراری بایستی تکلیف براش مشخص بشه که این مجموعه جامعه هدفی که آقای برقراری داره چند میلیون نفرن، چقدر بایستی سهم آقای برقراری چقدره، سهم دولت چقدره و سهم اون افراد چقدر هست. متوجه میشین؟
بله.
ما تازه یعنی الان هم من خیلی راحت عرض میکنم خدمت شنوندگان و محترم و حضرت عالی و آقای برقراری که ما همون بودجه فعلیمون رو با عدد و رقم میبندیم، متاسفانه با مفروضات داریم میبندیم، یعنی حدسی داریم میگیم تا اینقدر مثلا.
بله، دوست داشتم فکر میکردم حیف که این 3-4 دقیقه پایانی ما داریم با شما صحبت میکنیم، دقیقا شما مشکل زیرساختی رو مطرح کردید.
بله، این دنیای پیش رفته الکترونیکی چرا بایستی اینجوری باشی؟
خیلی سپاسگزارم جان دکتر لطفی، متاسفانه فرصت ادامه گفتگو با شما نداریم و این واقعا مشکل زیرساختی است. من سپاسگزارم که شما این مطلب رو مطرح کردید. حالا انشالله ادامه گفتگو رو در برنامه دیگری در خدمتتون پی میگیریم و با شما خداحافظی میکنم. همینطور جناب دکتر برقراری بزرگوار که همراه ما بودن، با ایشون هم خداحافظی میکنم و شما شنونده عزیز رو میکنم. امیدوارم از این امکانات بیمی بتونید بهره مند بشید. خدا نگهدارتون.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار
شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
ویتاسیب ویتاسیب، طعم یک چای اصیل،
چای میوه ویتاسیب،
سالم و خوش طعم و مفید،
چای میوه ویتاسیب.
بعد خستگی و شلوغی کار، لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد، وقتی میکشه عطر و رایحش.
گل سرخ و بهار نارنج، چه رایحه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی.
ویتاسیب ویتاسیب.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد، فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتین، تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
دوست عزیز شنونده، وقت شما به خیر. ساعت 13:15، اینجا رادیو سلامت، غذا سلامت زندگی تقدیم به شما.
غذا
سلامت زندگی
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا سلام. امیدواریم حال همه شما خوب باشه. شنوندگان محترم، سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو سلامت، به ویژه برنامه غذا سلامت زندگی. از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت همراه شما. خیلی هم خوشحالیم که مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی این همه علاقه‌مند و مشتاق داره. مشارکت می‌فرمایید، پرسش‌هاتون رو، نظرهاتون رو مطرح می‌کنید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. این برنامه دانستنی‌های درباره غذاهای فراسودمند. با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر زهرا بیگ محمدی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر بیگ محمدی عزیز، سلام به شما. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت و حضورتون در این گفتگو.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما سرکار خانم خواجه نوری بزرگوار، همکاران ارجمندتون و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون خانم دکتر بیگ محمدی. درباره مفهوم غذای فراسودمند شما بفرمایین، ویژگی‌هاشون چیه، ما بیشتر آشنا بشیم با این گروه از غذاها که بهشون فانکشنال فود هم میگن، اگر این اصطلاح رو شنیدیم دیگه. خیلی متشکرم.
بله بله حتما. غذاهای فراسودمند یا غذاهای عملگرا یا همونطوری که شما فرمودید فانکشنال فودز ها و فانکشنال بیوریج ها، در واقع نوشیدنی ها و غذاهای فراسودمند، کاملا ظاهری مشابه با غذاهای متداول دارن. یعنی شاید از لحاظ ظاهری قابل تشخیص نباشند با غذاهایی که ما داریم در برنامه غذای روزانمون مصرف میکنیم. اما تفاوتی که اینها دارن بر اساس اون ارزش تغذیه‌ای هستش و اثری که بر سلامت ما داره. عموما گفته میشه که دست کم دارای یک خاصیت مشخص و به اثبات رسیده باشن که یا منجر به ارتقای سلامت میشه در مصرف کننده، یا پیشگیری کننده، یا کاهش دهنده یک نوع بیماری هستش. این گروه از غذاها در واقع نقش مهمی در حفظ سلامت و در واقع ارتقای سلامت جامعه دارن و عموما بهشون گروه غذا داروها یا نوتراسوتیکال ها هم گفته میشن.
بله.
چون فقط صرفا بحث انرژی زایی و بحث خوراک روزمره رو در خودشون ندارن و بحث ارتقا رو دارن. عموما مواد غذایی هستن غنی شده با گروه های خاص مثل ویتامین ها، املاح معدنی، فیبرها و میکروارگانیسم های پروبیوتیک ها که تقریبا همه باهاشون آشنایی داریم، ترکیبات پریبیوتیک ها که یک سری ترکیباتی هستن که برای میکروارگانیسم های پروبیوتیک ما قابل استفاده هستن و عمر اونها رو بیشتر میکنن که در بدن ما اثرات مفیدتری داشته باشه، و آنتی اکسیدان ها.
بله.
و این مفهوم برای اولین بار در کشور ژاپن مطرح شد. عمر خیلی زیادی هم نداره، کمتر از 50 سال. در دهه 80 میلادی برای اولین بار کشور ژاپن این رو به منظور ارتقای سلامت جامعه مطرح کرد و سمت و سوی غذاها رو در جامعه به سمتی برد که بتونن از یک سری از بیماری‌های ناشی از تغذیه نامناسب جلوگیری کنن.
بله. غذاهای فراسودمند یا عملگرا.
بله.
که به غیر از اون برطرف کردن نیازهای غذایی ما میتونه کمکی باشه برای تامین حفظ و ارتقای سلامتمون انشاءالله.
انشاءالله.
خوبه که آشنا بشیم از طریق شبکه های مثل رادیو سلامت یا برنامه های علمی که در حوزه تغذیه است با این گروه از مواد غذایی که اینها رو در سبد غذایی خانواده بگنجونیم. متشکرم خانم دکتر بیگ محمدی عزیز، در ادامه در خدمت شما هستیم همچنان با همین موضوع، اما بخش گزارش رو هم با هم گوش کنیم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون، جویا شده درباره غذاهای فراسودمند، گوش کنیم که چقدر آشنا هستن.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. باز در خدمت شما هستیم با مجموع گفتگویی در مورد موضوع برنامه. در مورد مواد فراسودمند صحبت میکنیم و با عزیزان گفتگویی داشته باشیم، ببینیم چقدر آشنایی دارن و اطلاعات دارن در مورد این نوع از مواد غذایی. شما بفرمایید که چقدر آشنایی دارید با مواد فراسودمند؟
نه من نشوندم.
اصلا نمیدونید چی هست؟
نه
نداشتم.
اگر چه ترکیباتی به نظر شما به مواد غذایی اضافه بشه باعث میشه که اونها سودمندتر بشه و بیشتر برای بدن مفید باشن؟
افزودنی های مثل آهن و فیبر غذا بالا باشه و اینا به نظر من مفید.
شما که خودتون مغازه دار هستید کدوم ها رو مشاهده کردید؟ تو کدوم مواد غذایی؟
مثلا تو ماست پروبیوتیک دیدم، بعد تو نونای سبوسدار و سنتی دیدم.
میتونیم از وسایل استفاده کنیم که ویتامین داشته باشن، همین روغنایی که مثلا ویتامین A و D داره اینا رو استفاده کنیم، خیلی بهتره.
ممنونم از شما و صحبتاتون، ان شاءالله تندرست و موفق باشید.
خیلی متشکرم از همکاری و همراهی همیهنانمون با رادیو سلامت در این بخش گزارشی مربوط به برنامه غذا سلامت زندگی. آقای محمدی از شما هم سپاسگزاریم، همکار گزارشگر. خانم دکتر زهرا بیگ محمدی، دکترای صنایع غذایی، استاد محترم دانشگاه هم که کارشناس مهمان ما هستند امروز در این گفتگویی که داریم میپردازیم غذاهای فراسودمند. خانم دکتر، یکی از بزرگواران گفتن که نه، هیچ اطلاعی راجع به غذای فراسودمند ندارم. دیگران هم اشاره کردن، یکی از عزیزان اشاره کرد به مسئله غنی سازی مواد غذایی. بفرمایید شما نظر خودتون رو، اگر نکته‌ای هم بوده در گفتگوها خواهش میکنم تصحیح کنید، نکته‌ای که بعد درست بشه. خیلی متشکرم.
حتما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
درباره این که خب اطلاع رسانی و آموزش درباره مسائل سلامتی بخش به خصوص در امر تغذیه، خب نهادهای مسئول وزارت بهداشت باید یک مقدار عملگرایی بیشتری داشته باشن و مردم رو بیشتر آشنا بکنن، حالا از طریق بیلبوردها، پیام‌هایی که منتقل میشه، تا یک قشر بیشتری از جامعه با این قضیه آشنا بشن.
سودمندتر باید رفتار کنن.
بله، عملگراتر و سودمندتر. درباره حالا تعریفی که دوستان گفتن تقریبا درست بود. حالا به مسئله پروبیوتیکا اشاره شد که شناخته شده ترین در واقع دسته‌بندی غذای فرسودمند در کشور ما هستن.
بله.
غذای فرسودمند رو اگر بخوام یه تعریف کوچولو، یه توضیح کوچولو بدم، به دو دسته میتونیم تقسیمشون کنیم. یه عده همون متعارف ما هستن که به حالت طبیعی خودشون فرسودمندن، مثل بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات ما، سرشار از ویتامین ها هستن، فیبر دارن، آنتی اکسیدان دارن و اسیدهای چرب مناسبی دارن، ولی برخی از اونها در واقع فرموله شده، اصلاح شده و تولید شده هستن. مثل مواردی که دوستان فرمودن، مثل ماستای پروبیوتیک، مثل نانهای حاوی سبوس، مثل نانهای غنی شده با ویتامین ها و یا سایر مواد غذایی، مثل شکلات غنی شده ای که با در واقع روی تولید میشه. اینها رو میتونیم در گروه غذاهای اصلاح شده برای فرسودمند هم در نظر بگیریم.
بله، البته ماست رو به جز نوع پروبیوتیکش حالت عادی هم میتونیم یه غذای فرسودمندی در نظر بگیریم،
به خاطر در واقع میکروارگانیسم هایی که داره. بله، ولی نوع پروبیوتیک چون اون فلور میکروبی، اون بافت میکروبی که وجود داره در دستگاه گوارش ما سازگاری و طول عمر بیشتری میتونه داشته باشه، میتونه از لحاظ جمعیتی، از لحاظ زندمانی اون مقاومت رو داشته باشه که بتونه کارش رو که ارتقای سلامت هست در دستگاه گوارش انجام بده.
بله. خانم دکتر بیگ محمدی عزیزم، در ایران تا چه میزان استفاده از غذای فراسودمند گسترش پیدا کرده؟
خب اگر بخوام واقعا عدد و ارقام بگم خدمتتون، واقعا عدد و ارقام دقیقی به شکل درصد ندارم که خدمتتون بگم، اما در گروه‌های متفاوت مواد غذایی بحث فراسودمندی مورد توجه قرار گرفته، مثل شاخه لبنیات، آب میوه ها، در واقع فرآورده های غلات، هم کیک و کلوچه و نان رو در نظر بگیریم، هم پاستا و ماکارونی. عموما ما داریم میبینیم که آب میوه های غنی شده داریم با انواع آنتی اکسیدان ها، با انواع در واقع ویتامین ها، لبنیات غنی شده داریم هم به شکل پروبیوتیک، هم با املاح مختلف، و همینطور نان های غنی شده، ماکارونی غنی شده. بنابراین بهش توجه شده در کشور ما هم، یعنی اومده در گروه محصولات هدف و سفره خانوار قرار بگیره. خب سازمان غذا دارو، معاونت غذا، دستورالعمل‌های اجرایی رو در واقع تدوین کردن برای غذاهای فراسودمند و غنی‌سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی، و این خب تدوین و ابلاغ شده هست و همین باعث شده که خیلی از برندهای ما، کارخونجات و تولید کننده های ما هم این رو پذیرا باشن برای تنوع دادن به محصولاتشون.
بله، و چقدر خوب اگر در اختیار حالا فروشگاه های بزرگ عرضه مواد غذایی، سوپرمارکت ها گذاشته میشه، در اختیارشون قرار میگیره این فرآورده های فراسودمند، از طرف همون شرکت ها، کارخونه ها بیان کارشناسان و حضور داشته باشن برای عرضه و معرفیش به مردم.
بله،
که آشنا بشن، که بزرگواری نگه که من اصلا نمیدونم فراسودمند چی هست و شناختی ندارم، در حالی که ممکنه در سبد غذایشون خرید هم بکنن اما نمیدونن این اصطلاح رو و این اهمیت رو که چقدر این غذا میتونه برشون واقعا سودمند باشه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر بیگ محمدی عزیز، شما در خصوص غذاهای فراسودمند بفرمایید که میشه که همه مواد غذایی رو ما با این شیوه فراسودمندی تولید بکنیم؟
محصولات بسیار زیادی رو میتونیم ما به شکل فراسودمند، یعنی متفاوت از نوع عادی تولید بکنیم. بله. تقریبا در تمام گروه های غذایی و آشامیدنی میتونیم محصول رو به سمت فراسودمند بردن ببریم. یک کاری که برای فراسودمندی محصولات میتونیم انجام بدیم، بخش های مضر اون رو با بخش های مفید جایگزین کنیم. مثلا اگر محصولی درصد بالایی چربی داره و چربی اون نامناسبه، با انواع چربی مناسب تر اون رو جایگزین بکنیم.
بله.
اگر محصولی داره درصد شیرین کننده مثل شکر بسیار بالا هست، مقداری از اون رو با شیرین کننده های طبیعی جایگزین بکنیم. با این اصلاح کردن ها میتونیم به نوع اون محصول رو سودمندتر و فراسودمندتر بکنیم. اما اگر منظور فرمولاسیون جداگانه برای تمام محصولات هست، در تمام گروه های غذایی می توان این کار رو انجام داد. بستگی داره که ذائقه مردم به اون نوع سنتی چقدر عادت کرده باشه و این فراسودمندی چقدر می تونه تغییر در شکل و طعم و ظاهر ایجاد بکنه.
بله. خانم دکتر، فواید استفاده از مواد غذایی فراسودمند برای سلامت جامعه به چه صورته؟ چه ارزیابی هایی صورت گرفت؟